اصلاحات رو ما دائما پیگیری میکنیم، برنامه اصلاحیمون رو بانک‌ها با این برنامه اصلاحیشون رو انجام بدن و برای این کار انجام بشه ما امروزه متاسفانه با انباشت زیادی از دارایی‌ها و در برخی از بانک‌ها با شرکت‌های روبرویم که اصلا ارتباطی به فعالیت بانک نداره. به همین دلیل برنامه‌ای که در بانک مرکزی داریم که انشالله حالا توضیح میدم با قانون جدید اینه که بانک‌ها رو کاملا تخصصی خواهیم کرد. هر بانک بر اساس تخصصش میتونه آیا شرکت داری بکنه یا نکنه، آیا از عقود مشارکتی استفاده بکنه یا نکنه، آیا از عقد مبادله استفاده بکنه یا نکنه.
گواهی صرفه‌جویی 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی نخستین بار در بورس انرژی پذیرش شد. به گفته مدیرعامل بورس انرژی، سرمایه‌گذارانی که در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی سرمایه‌گذاری کنند، به مقدار انرژی صرفه‌جویی شده گواهی دریافت کرده و می‌توانند این گواهی‌ها را در بازار بورس انرژی بفروشند.
کمبود یا نبودش در سرما این گونه زندگی را دچار اختلال می‌کند. ایران گرچه طبق گفته منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز کشور، جزء کشورهایی با بیشترین ذخایر سوخت‌های فسیلی است.
ما نفت و گاز جمعاً تو دنیا رتبه اول رو داریم.
اما آنطور که سامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری می‌گوید،
ما در شاخص شدت مصرف انرژی متأسفانه 2.5 برابر متوسط جهانی الان روندمون هست.
پایین بودن بهره‌وری یا به عبارتی مصرف بیشترین انرژی با کمترین بازدهی یکی از دلایل شدت بالای مصرف انرژی در کشور است. جواد اوجی، وزیر نفت:
بخش زیادی از این انرژی که تولید میشه متاسفانه داره اسراف میشه.
ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی برای خروج از این شرایط راهکاری بود که آیین‌نامه آن در سال 1396 در شورای عالی انرژی تصویب شد.
4 تا ماده قانونی داریم اینجا.
اجرای طرح‌های بهینه‌سازی،
اعطای گواهی صرفه‌جویی برای حامل‌های برق و گاز در بورس انرژی یکی از ابزارهای مالی بازار بهینه‌سازی است. ابزاری که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، راجع به آن می‌گوید:
هر شرکتی، اهم از صادرکنندگان، اهم از شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی، مپنا، فولادی‌ها و و و هر کدام بتوانند بخشی از مصرف انرژی استانهای کشور رو کاهش بدهند، بلافاصله باید گواهی انرژی و صرفه‌جویی در اختیارشون قرار بگیره.
پرداخت این گواهی در حوزه برق به عهده شرکت هوانیر و در حوزه گاز نیز طبق گفته ساجد کاشفی، سرپرست مدیریت انرژی شرکت ملی گاز،
یک سرمایه‌گذاری پیدا بشه بیاد یک فرایندی رو اصلاح بکنه یا یک طرح بهینه‌سازی رو پیش ببره و از قبل گاز صرفه‌جویی شده ما براش گواهی صادر بکنیم.
و اکنون اولین گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی معادل 10 میلیارد متر مکعب گاز در بورس انرژی پذیرش شد. سرمایه گذاران در این حوزه به اندازه که با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی باعث کاهش مصرف گاز در کشور شوند، گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کنند و می‌توانند آن را در یک شرایط رقابتی در بورس انرژی بفروشند. طبق گفته عدی نقوی، مدیر عامل بورس انرژی،
طبق مقرراتی که الان حاکم هست، کسانی که دارنده گواهی صرفه‌جویی هستند در آخرین مرحله مدیریت مصرف قرار می‌گیرند و مشمول مقررات خاموشی نخواهند شد.
شاید بتوان گفت صنایعی که در فصل‌های مختلف به دلیل محدودیت در مصرف برق و گاز دچار ضرر می‌شوند، اصلی‌ترین مشتریان این گواهی‌ها هستند. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
در ساخت و سازهای جدید رعایت استاندارد شارژ خودروهای برقی الزامی شد. مدیر طرح خودروهای برقی وزارت سمت گفت این استانداردها به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. حسن کریمی سنجری:
الان اونها باید این استاندارد رو تدوین کنن توی در واقع نقشه های جدید، توی موافقت اصولی های جدید، در واقع این بحث شارژ خانگی رو اعلام بکنن.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت سمت همچنین گفت ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در تهران و شهرهای مانند تبریز و اصفهان توسعه می‌یابد.
وزارت سمت خب یه برنامه‌ریزی رو کرد، حدود 100,000 دستگاه تاکسی، 4,000 دستگاه اتوبوس و یه چیزی در حدود 400,000 دستگاه موتورسیکلت برقی رو بتونه در واقع در یک بازه زمانی حالا 3 تا 5 سال بتونه توی کشور گسترش بده. خب طبیعتاً دستگاه‌های زینف این برنامه مشخصن، یعنی وزارت نیرو بیاد در حوزه توسعه برق کار بکنه، وزارت نفت در حوزه در واقع اثرگذاری جایگزینی سوخت‌های در واقع برق به جای سوخت‌های فسیلی بیاد سرمایه‌گذاری لازم رو انجام بده.
رئیس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت با افزایش 5% مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، میزان مصرف گاز در 24 ساعت گذشته به 490 میلیون متر مکعب رسید. به گفته آقای کوشکی، استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب بالاترین میزان مصرف را دارند.
پیش‌بینی می‌کنیم در روزهای آینده روند افزایش مصرف گاز رو داشته باشیم. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد 540 الی 550 میلیون متر مکعب میرسه. نکته‌ای که حائز اهمیت هست، همونجور که سازمان هواشناسی هم اعلام کردن، استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور بیشتر در واقع در معرض این سرما هستند. خواهشمندیم هموطنان عزیز ما در استان‌های گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دقت لازم رو داشته باشند در مدیریت مصرف گاز.
آب اداره‌های بد مصرف قطع می‌شود. معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران از اخطار به 200 اداره برای کاهش مصرف آب خبر داد و گفت ادارات بد مصرف اگر پس از اخطارها به مصرف زیاد خود ادامه دهند مشمول قطع آب خواهند شد. بر اساس ابلاغیه استانداری تهران، اداره ها موظفند مصرف آب خود را نسبت به پارسال 25% کاهش دهند.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند انواع محتوا با رابطه مخصوص برای ناشنوایان تولید کنند. در این اقدام انواع پویانمایی، فیلم سینمایی، محتواهای آموزشی با رابطه ناشنوایان به سادگی در اختیار آنان قرار می گیرد.
به نام خداوند مهربان. سلام ناشنوایان و بینندگان عزیز.
فناوری این بار به کمک جامعه ناشنوایان آمده تا محتواهای مورد نیاز آنان را در اختیارشان قرار دهد. بهادری فناور.
بحث رسانه اگر دقت فرموده باشید موضوعهای خاصی با رابط نمایش داده میشه. مثلا ما تا الان نداشتیم بحث انیمیشن برای کودک رابط داشته باشه، فیلم سینمایی خاص. به غیر از اون مخصوصا تو بحث مسائل آموزشی، تو بحث تحصیلی، خب ما این فضا رو نداشتیم یک نفر ناشنوا بتونه بحث تحصیلیشو با یه رابط داشته باشه. اصلا یک ناشنوا بیاد مسائل تحصیلی به یک ناشنوای دیگه درس بده و این یک بستری فراهم، این کارو ما تو اینجا انجام دادیم.
متخصصان این مجموعه امکان عرضه محتوا با رابط ناشنوایان را در بخش‌های گوناگونی ایجاد کردند.
بعضی از فیلم‌ها، انیمیشن‌ها، بحث آموزشی که ناشنوا دوست داره ببینه رو اون رابط گذاشتیم. بحث دینی داریم، بحث شبهات داریم، سبک زندگی داریم. از بعضی از طلاب عزیز که رفتن زبان اشاره رو کار کردند، آموزش دیدن، تو این فضا استفاده کردیم. سعی کردیم یه رسانه تعاملی باشه و درخواست عزیزان رو تو اینجا جامع عمل بپوشونه.
این مجموعه برنامه‌هایی نیز برای مشارکت ناشنوایان در تولید محتوا دارد.
کاری که تو سال آینده می‌خوایم انجام بدیم انشالله اینه که از خود ناشنوایان تو بحثه هنری مثل تئاتر، تئاتر و بحثه نمایشی استفاده کنیم و خود عزیزان بیان این بستر رو در اختیار بگیرن.
نبود رابط ناشنوا در رسانه‌های دیداری و شنیداری محدودیت‌هایی را برای این قشر از جامعه ایجاد می‌کند. سالاریه، رابط ناشنوایان.
بچه‌های ما وقتی که این حالا رابط نیست و اینا تو دور همیا با هم جمع میشن و با هم دیگه تعامل برقرار میکنن یا اطلاعات رد و بدل میکنن و وقتی که رابط هست توی حالا بخش تلویزیون، حالا فیلم‌های سینما، چون اینا ندارن، اینا نمیبینن هیچ وقت، بیشتر جذب کار میشن و میفهمن توی جامعه داره چی میگذره. حداقل مثل من شنوا که دارم تلویزیون رو نگاه میکنم، اونم میتونه همزمان با من نگاه بکنه، ولی چیزی که مناسب سازی شده برای خودش.
بیش از 3 میلیون ناشنوا و کم شنوا در جامعه در صورت نداشتن رابطه ناشنوایان در رسانه‌های مختلف از درک مفهوم محتواها ناتوانن. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب درآمدی بر هویت ملی در موزه ملک رونمایی شد. این کتاب جدیدترین اثر با موضوع هویت ملی در اندیشه رهبر انقلاب است که انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است.
تاریخ انقلاب اسلامی از مسیری سخن میگوید که ابتدا با پیروزی انقلاب و سپس در صحنه‌های دفاع مقدس ادامه پیدا کرد. با کلید واژه‌هایی که حالا می‌توانی در کتاب درآمدی بر هویت ملی بخوانی که سرچشمه را در اندیشه رهبر انقلاب جستجو می‌کند. بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام 22 خرداد 1396.
یکی از کارهای بزرگ انقلاب اسلامی همینه که یک هویتی برای ملت تعریف کرد و بر اون پافشاری کرد.
کتابی که چون در سطرهای آن دقیق شوی ابعاد هویت ملی را می‌شناسی، از جنبه‌های دینی و تاریخی تا مسائل سیاسی و فرهنگی. آقای مجتبی صابری، مدیر تولید محتوای انتشارات انقلاب اسلامی:
هویت ملی علاوه بر اینکه چهارچوب ها رو مشخص میکنه و در واقع یک ثباتی رو ازش صحبت میکنه، در این حال کشور رو دچار رکود نمیکنه، بلکه در واقع نوید دهنده پیشرفت و رشد و توسعه هست.
کتاب هم به تهدیدهای هویت ملی اشاره دارد و هم به اراده حفظ و تقویت آن. آقای عباس علی رهبر، نویسنده:
در سطح داخلی هویت ملی را عامل عزت و پیشرفت کشور، در سطح منطقه عامل صلح و ثبات منطقه و همچنین در سطح بین‌المللی عامل ارتقای همزیستی و دوستی بین ملل را مورد توجه قرار داد.
نکاتی که رهبر انقلاب در طول سالیان در دیدار با گروه‌های مختلف بر آن تاکید کردند. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با معلمان 12 اردیبهشت 1402:
احساس هویت رو در کودکان این کشور باید زنده کن. مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه.
راه‌های حفظ و تقویت هویت ملی در سرفصل‌هایی چون حفظ خاطرات دوران دفاع مقدس، ابتکار و کار و وحدت خلاصه می‌شود. همان نکاتی که نمود آن را در مشارکت‌های مردمی می‌بینی. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای غرب، شمال و شمال شرق کشور بارندگی پیش بینی کرده. در برخی از مناطق جنوب شرق کشور وزش باد شدید موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می شود. جعفری، کارشناس هواشناسی:
همونطور که انتظارش رو داشتیم، کاهش محسوس دما به ویژه در نیمه غربی و شمالی کشور اتفاق افتاد. پیش بینی می‌کنیم که طی ساعت‌های پیش رو در نیمه شرقی کشور هم کاهش محسوس دما رو داشته باشیم. در 24 ساعت گذشته سردترین نقطه کشور فیروزکوه در استان تهران بوده با حداقل دمای 9 درجه زیرسه و بین مراکز استان‌ها هم اردبیل با حداقل دمای 3 درجه زیرسه سردترین مرکز استان بوده. انتظار ما بر این هستش که همچنان فعالیت سامانه بارحصار رو طی 24 ساعت آینده در سطح کشور داشته باشیم. در بخشای غرب، شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه و ارتفاعات البرز، همچنین مناطقی از شمال شرق و شرق کشور بارش رو پیش بینی می‌کنیم در ارتفاعات و مناطق سرسیر این نواحی که خدمتتون گفتم. بارش ها عمدتاً به شکل برف خواهد بود. علاوه بر این مناطق، در بخشی از استانهای اصفهان، یزد، کرمان و همچنین مناطق شمالی سیستان و بلوچستان هم پیش بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشیم.
همکارم آقای باقنده و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا با 3 مدال رنگارنگ برای نمایندگان ایران پیگیری شد و فرزانه فصیحی اولین طلای کشورمون رو کسب کرد. در روز دوم رقابت‌ها در تهران، فرزانه فصیحی در دوی 60 متر با ثبت حد نصاب 7 ثانیه و 20 صدم ثانیه به میزان 1 صدم ثانیه رکورد ملی ماده را ترقی داد و مدال طلا را از آن خود کرد. امروز همچنین در دوی 400 متر بانوان، نازنین زهرا ایدیان مدال نقره گرفت و کجان رستمی با ایستادن بر سکوی سومی صاحب مدال برنز شد. دیروز هم علی امیریان در 1500 متر، مهدی صابری و الهام هاشمی در پرتاب وزن موفق به کسب مدال برنز شدند. یخنوردان ایرانی موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز مسابقات جهانی کانادا شدند. در فینال بخش سرعت رقابت‌ها در ادمونتون کانادا محمد رضا صفدریان با غلبه بر حریف مغولستانی به مدال طلا رسید و محسن بهشتی را دیگر نمانده کشورمان نشان برنز گرفت. دو یخنورد کشورمان در مرحله نیمه نهایی با هم رقابت کردند و در نهایت صفدریان فینالیست شد. تیم ملی فوتبال سالی ایران با برتری برابر آرژانتین حضور خود را در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2024 مسجل کرد. ضمن پخش گزارشی در این باره با شما خدافظی میکنم.
ساحلی بازه کشورمون دیشب تو دومین بازیشون تو جام جهانی امارات به مسافه آرژانتین رفتن و تونستن با گلهای مختاری، بهزادپور، امیری، مرادی، محمدپور و میرچکاری 6-3 حریفشون رو شکست بدن و صعودشون رو به دور بعدی رقابت ها قطعی کنن. حمید بهزادپور بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی:
تیم آرژانتینه یکی تیم های پرقدرت و با فیزیکی بالا هستن و خدا را شکر توپامو تو دروازه رفت. چیزایی که کادر فنی گفت مو به مو انجام دادم. بازی تا بازی داره آماده میشن و همه اینگه لازم آدارم و خدا را شکر دل مردم ایران شاد کرد.
ملی پوشای ایران که تو بازی اول هم تیم قدرتمند اسپانیا رو تو ضربات پنالتی شکست داده بودن، حالا با این برد 4 امتیازی شدن و باید فردا شب برای سرگروهی به مسافه تیم تاییتی بره. تاییتی که دیشب 5-3 اسپانیا رو شکست داد و در صدر گروه 2 6 امتیازی شد. آرژانتین و اسپانیا هم با تحمل دومین باختشون عملاً شانسشون رو برای حضور در دور بعدی این رقابت ها از دست داد. در گروه یک این رقابت ها هم دیشب ایتالیا 6-2 مصر رو برد و امارات میزبان هم 3-2 آمریکا رو شکست داد. تا صعود ایتالیا و امارات از این گروه قطعی بشه و آمریکا و مصر هم عملاً شانسشون رو برای صعود از دست بده. امروز هم 4 بازی دیگه برگزار میشه که از گروه 3 مکزیک با عمان و ژاپن با بلاروس و در گروه 4 برزیل با پرتغال و سنگال با کلمبیا دیدار میکنن. محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی.
متشکریم از شما شنوندگان محترم که همچنان در ادامه اخبار ساعت 14 با ما همراه هستید. گزارش های پیک نیمروزی. فروشگاه های شهروند بورسی می شوند. به گفته آقای قربانیان قرار است سهام این فروشگاه ها در بورس عرضه شود. این فروشگاه زیر مجموعه شهرداری تهران بوده و در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 رقابت نهادهای عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی منع شده. خب این خبر رو شنیدید. درباره جزئیات این خبر میخوام گفتگو کنم با خانم خان احمدی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان، خبرگزاری صدا و سیما. خانم خان احمدی سلام بر شما. بفرمایید که فعالیت فروشگاه شهروند از چه سالی زیر نظر شهرداری تهران بوده و آیا این بورسی شدن فروشگاه شهروند تکلیف قانونیه؟
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان پیک نیمروزی. فروشگاه شهروند از سال 1373 با مدیریت شهرداری تهران افتتاح شد و از اون زمان تا به امروز که 29 سال میگذره زیر نظر مدیریت شهرداری تهران بوده. این که الان تصمیم گرفته شده که این فروشگاه سهامش در بورس عرضه بشه و به نوعی این فروشگاه بورسی بشه، خیر تکلیف قانونی نیست، اما از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 عدم رقابت نهادهای عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی در این قانون منع شده. به این معنی که شهرداری تهران یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی کشور ما محسوب میشه و باید از همون زمان بعد از تأسیس این فروشگاه به بخش خصوصی واگذار میشد. اما الان 29 سالی که میگذره و همچنان مدیریتش تحت نظر شهرداری تهران هستش.
خب توی قانون شهر داری ها هم آیا به موضوع عدم رقابت نهادهای عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی اشاره شده؟
ببینید در ماده 55 قانون شهرداری ها که میاد وظایف شهرداری رو نام میبره، تنها وظیفه که برای شهرداری اومده صرفا تأسیس چنین میادین میوه و ترابار و چنین فروشگاهی هست. اما اینکه این وظیفه ادامه دار بشه و چنین فروشگاهی چنین میادینی تحت نظر شهرداری باشه، خیر به همچین موضوعی اشاره نشده و بیشترین تأکیدی که ما توی این 17 سالی که بعد از ابلاغ سیاست کلی اصل 44 میگذره از سمت رهبری در دیدار با تولید کنندگان داریم، همین موضوع هستش، یعنی عدم رقابت نهادهای عمومی غیر دولتی و
بخش خصوصی.
بله بله، رهبری بارها اینو تاکید میکنن که نهادهای عمومی غیر دولتی رقابتی نداشته باشید با بخش خصوصی و خیلی بر مردمی سازی اقتصاد تاکید میکنن که این یکی از مصادیق همون مردمی سازی اقتصاد است.
متشکرم از توضیحات شما خانم احمدی، خدا نگهدارتون. مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی میگوید این شرکت تا پایان بهمن به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وصل می‌شود. کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان زمین و شناسایی سریع‌تر تغییر غیرمجاز کاربری زمین از مزیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است. بریم گزارش رو بشنویم.
3 ساله برای مجوز سردخونه رفتم زال کشاورزی، متاسفانه پرونده ما رو گم کردن.
راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین موجب کاهش کاغذبازی و رفت و آمد متقاضیان زمین به ادارات مختلف شده است. یزدی رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
سبب شده که خدمت رسانی و پاسخ‌ها از 150 روز به 36 روز کاهش پیدا بکنه.
اما سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با وجود آغاز به کار 1 ساله‌اش همچنان با کمکاری برخی دستگاه‌ها روبرو است. میر رجبی دبیر شورای راهبری سامانی پنجری واحد مدیریت زمین:
هر گونه عدم توجه و فعالیت یک دستگاه متاسفانه باعث اختلال در عملکرد سایر دستگاه‌ها میشه.
شرکت شهرک‌های کشاورزی با احداث 228 شهرک گلخانه‌ای، دامپروری و شیلاتی در نقاط مختلف کشور از جمله دستگاه‌هایی است که اتصالش در سامانی پنجری واحد مدیریت زمین به صورت کامل محقق نشده است. نعیمی، معاون اجرایی شرکت شهرک‌های کشاورزی:
شرکت شهرک‌های کشاورزی قبلا به عنوان یک متقاضی اخص زمین تو این سامانه ورود میکرد و زمین رو در واقع تملک میکرد برای احداث شهرک ها. اما اون چیزی که الان داره پیگیری میشه این هستش که ما هم به عنوان یک متولی که در واقع زمین رو تملک کردیم تو این سامانه لینک بشیم که با هماهنگی و نشست‌هایی که داشتیم نهایتاً تا اواخر بهمن ماه در واقع این اتفاق میفته.
به گفته معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک‌های کشاورزی، بارگذاری نقشه‌های مکانی شهرک‌های تحت مالکیت این شرکت در سامانه های سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است.
ما اینها رو با سازمان نقشه برداری کشور هم هماهنگ کردیم که این اراضی رو بر اساس مختصات جغرافیاییشون هم در این سامانه زمین در واقع بتونیم بارگذاری بکنیم که افراد وقتی میخوان بیان تقاضا ثبت بکنن این اراضی به نام شرکت شهرک‌ها هم در این سامانه درج شده باشه.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی هم میگوید صدور مجوز برای شهرک‌های خصوصی از پنجره واحد مدیریت زمین به زودی محقق می‌شود. بزرگی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی: نعیمی،
ما فقط در یک مورد هنوز وصل نهایی نشدیم. کاربرک‌های لازم بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی تهیه و تدوین شده، یعنی شهرک‌های خصوصی هم با قول مساعدی که وزارت اقتصاد و دوستانمون دادن ما بتونیم در بهمن ماه وصل بشیم و تقریبا 100% اتفاق بیفته.
به گفته دبیر شورای راهبری سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، از 42 دستگاه 18 دستگاه به این سامانه یا متصل نشدن و یا نصف و نیمه اتصال پیدا کردند که دستگاه‌های کمکار تا پایان سال فرصت دارن به صورت کامل به این سامانه متصل شوند. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما بزرگترین بیمارستان سیار سپاه پاسداران در شهرستان چابهار سیستان و بلوچستان برای ارائه خدمات رایگان به محرومان راه اندازی شده. جزئیات بیشتر رو در این باره از دکتر مرتضویان، رئیس بیمارستان سیار شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه میشنویم. دکتر مرتضویان، سلام بر شما، خدا قوت، توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام بر شما. به نام خدا. بیمارستان شهید آیت الله صدوقی وابسته به نیروی زمینی سپاه حدوداً یک هفته قبل به منطقه بولان در شابهار منتقل شد و میگذره که به مدت 1 هفته به طور شبانه روزی در اختیار مردم باشد و بتونه به مردم خدمات رایگان بده. برای این کار ما نزدیک به 180 نفر نیروهای متخصص شامل پزشکان متخصص فوق تخصص عمومی، دندان پزشک، داروساز رو همراه خودمون به اضافه خب کادر درمانی شامل پرستاران، کارشناسان هوشبری، کارشناسان اتاق عمل، آزمایشگاه و رادیولوژی رو همراه کردیم و پیشبینیمون اینه که نزدیک به 35 تا 40 هزار نفر ما بتونیم به مردم شریف و محترم این منطقه از کشور عزیزمون خدمت رسانی بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما سردار دکتر مرتضویان، رئیس بیمارستان سیار شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه. خداوند به شما توفیق بده. خدا نگهدارتون. و اما دوستان شنونده، در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:07 است. متشکریم از همراهی شما با این مجموعه خبری. عصرتون بخیر و خداحافظ.
فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان، فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان.
مجموعه فرش ابریشم قم و کرک و ابریشم تبریز، 1500 شانه، محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
من ابراهیم اسماعی هستم، فرزند شهید آتش حسین اسماعی از دوستان آزوزان شرک تبریز. پدر من در سال 1310 متولد شدن. شغلشون هم اول فرش میبافتن، بعد فرش پروشی کردن. خصوصیات اخلاقشم خب بالاخره مذهبی بود، اهل هیئت بود، محب اهل بیت بود. زمان طاغوت هم ما تو خونمون هیئت برگزار می کردیم. خانوادش هم بالاخره پدر بزرگ، مادر بزرگم، اینا همشون مذهبی بودن. و ایشون بعد از انقلاب که فعالیتاشون تو زمینی انقلاب انجام می دادن، کمتر به خونی می اومدن. تو ماموریت ها اینا بودن. کمیته که تشکیل شده بود اونجا خدمت می کردن. بعد سال 1358 شیشه پنج به شهادت رسیدن. پدرم شهید اسماعی از طرف کمیته، اینم ماموریت ضد انقلاب و منافقین سلطنت طلب، اینا همشون بعد انقلاب دیگه نیاد دستگیر شده بودن. بعد ساواکی هم توش بودن و تو زندان بودن که اونجا شورش میکنن، بعد مسلح میشن تو زندان و پدرم که ماموریت میابن برن جلو اینا رو بگیرن، در حین درگیری با زندانیان که میخواستن از زندان فرار کنن، گلوله میخوره به ران پاش و از اون طرف به شهادت میرسن. من 13 سال داشتم ولی خب 4 خواهر 4 برادر بودیم که من بچه پنجم بودم. خواهر کوچولم 1 سالش داشت. برامون خیلی سخت بود دیگه، بالاخره یه بزرگ خانواده بود، از دستمون رفته بود، خیلی باور نمی کردیم. هرچند که خودشو وقف انقلاب کرده بود، شبانه روز در خدمت انقلاب بود ایشون، ولی خب ما اینطور دیگه فرض نمی کردیم به شهادت برسن یا از دست ما برن. برامون خیلی سخت بود دیگه، یواش یواش کنار اومدیم دیگه باش، چون شهید شده بودن ما هم بالاخره افتخار می کردیم که در راه انقلاب جونشو فدا کردن. خودشون از لحاظ مالی و اینا هم نیازی نداشتن دیگه، فقط خودشون محب امام بودن، خودشون هم وقت به این انقلاب کردن. گروه های تروریستی که هم از منافقین و اینا دارن این کارهای تروریستی انجام میدن و خانواده های زیادی را داغدار میکنن و اونا را شهید میکنن، اینا باید برخورد جدی باشون بکنن. کشورهایی که اونا را پناه میدن باید دست از این کاراشون رو بردارن، تحویل این کشور بدن. بالاخره این منافقین و همشون باید به سزای اعمالشون برسن. من